وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم السيد رضوان الله علیه در رابطه با صلات احتیاط یا سجده سهو در جایی که وظیفه مصلی صلات الی اربع جهات هست، در آخر کلام می‌فرمایند والاهوت و القرعه، اشاره داشتیم در سابق که در دو جلسه قبل که قرعه در جایی است که ما یک امر واقعی داشته باشیم ولی نسبت به تشخیص او و تعیین او عاجز باشیم، اینجا با قرعه به هر حال. ولی در جایی که ما بعد از آنی که این شخص عاجز شد از تشخیص قبله و علم به جهت قبله ندارد، زن به جهت قبله ندارد، قهرن این شخص نسبت به مواردی که دلیل داریم باید احتیاط کند. یعنی اگر نبود اون ادله ای که میگوید صلات الی اربع جهات لازم هست، ما باشیم و تکلیف اولی باید بگیم این قدرت بر استقبال نداره، یک نماز بیشتر برش واجب نیست، یک نماز بیشتر نخواند. چون دلیل میگوید باید به جهات اربع بخواند، معلوم می شود که ما در اینجا باید چی؟ رعایت این دلیل را داشته باشیم، که البته در این فرض با توجه به اون مقدار انحراف مورد مغفرت بعد از اتیان صلات به جوانب اربعه قطع به استقبال الی القبله پیدا می کند، قطع دارد که صلات مستقبلا الی القبله از او صادر شده است. ولی نسبت به صلات احتیاط یا نسبت به سجده سهو، این که ایشان فرمودند قرعه با قرعه مشخص کند و تکرار در سجده سهو یا صلات احتیاط لازم نیست. نه اینکه مثلا نماز احتیاطی که میخواد بخواند به چهار جانب بخواند، سجده سهو را هم به چهار جانب انجام بدهد. ایشان سیدم قائل به چهار جانب نیست، دیگرانم که در اینجا بحث کرده اند اونا هم قائل نشدن به تکرار عمل، ولیکن سید یک خصوصیتی رو قائل شده است که دیگران قائل نیستند و اون مسئله قرعه است. حالا که بنا نیست به جانب به جوانب اربعه، به یک جانب به اختیار خودش نیست، با قرعه مشخص کند که کدوم جانب از این جوانب اربعه باشد. ولیکن محققین بر اینن که ما دلیلی بر حجیت قرعه به طور کلی در هر جایی که امر مشتبه باشد نداریم. قرعه در موارد خاصه است، مثل اینکه مثلا فرض کنین مالی است که ما هیچ علامتی بینه ای اماره ای بر این که صاحب این مال که مردد فرض کنین بین دو نفر باشد یا سه نفر باشد نداشته باشیم، این جاها هست که آمدن تعبیر کرده شما با قرعه مشخص کنید که مال کدوم یکی است. اما این کلیت نداره، هر جا که دلیل خاص بر جریان قرعه وجود داشته باشد ما در اونجا عمل میکنیم به طبق اون دلیل، ولی اگر در جایی دلیل خاص نداشته باشیم عمل به قرعه جایده. و ما نحنفی هم دلیل خاص در باب سجده سهو یا در باب صلات احتیاط برای اینکه با قرعه مشخص کنیم دلیل خاص نرسیده است. اینم که مرحوم سید قائل به قرعه شده است، نه به خاطر وجود دلیل خاصی باشد، روایتی وارد شده باشد، کلامی از معصوم سلام الله علیه صادر شده باشد، چنین چیزی نداریم. مسئله هفت عبارت مرحوم سید در عروه این است که اذا صلى من دون الفحث عن القبله الى جهت غفلتا او مسامحتا یجب اعادتها الا اذا تبین کونها القبله مع حصول القصد القربت من. خب در حقیقت در این عبارت سه تا مطلب را مرحوم سید ادعا فرمودن. یکی این که اگر بدون فحص از قبله، خب چجوری می شود که انسانی که اهل نماز هست فحص از قبله نکند، که اصلا فرض دارد؟ میفهمد بله فرض دارد. اینه که مثلا شخص غافل است از این که الان قبله رو نمیدانه، همینجوری نگاه کرد یک طرف رو ایستاد به نماز. مثل بعضی گاهی از اوقات میبینید میاد حرم مشرف میشن، دیدم بنده ها پشت به قبله رو به ذریح مطهر وای میسته اینجور. حالا مرحوم حاج میرزا حبیب رضوان الله علیه یک وقتی مواجه شدن با همچه قضیه ای، یکی آمد توی حرم رو به قبله رو به ذریح واسط پشت به قبله. بلبده ها چونشون در شعر هم یدی طولایی داشت، این بیت رو سرود همونجا شد: مشتبه کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما. خب بله کعبه حقیقی و قبله حقیقی امام سلام الله علیه هست، ولی منظور حالا این غفلتن غافل از این بود که حالا قبله کدوم طرفه، به ذریح مطهر آقا ایستاد و گفتگی پدر جد هرچی قبله هست، خلاصه ایستاد و نمازش خواند. این غفلتن یا مسامحتن، یعنی خیلی مبالاتی به میگه آقا ما دو رکعت نماز میخوانیم دیگه، به هر طرفی شد شد. مثل طرف گفت بود آقا چه نماز نمیخونه، گفته بود یعنی انحراف ها، گفت بود نادعلی بخوان که پدر جد نماز است. خب این یک چیزی فهمیده که بدون ولایت آقا امیر المومنین نماز، ولی آقا امیر المومنین کجا امر به ترک صلات داده بودن؟ لذا این منحرفین الان هم ممکنه باشن علی حاله. پس غفلتن یا مسامحتن ممکن است که شخص به جهت با اینکه قبله را نمیداند به یک طرف نماز خوانده. خب این آدم بعدن به خود آمد گفت اه ما که قبله را نمیدانستیم به این طرف نماز خواندیم. خب اینجا آیا این جهتی را که خواندم باید اعاده کند؟ چون وظیفه شخصی که قبله نمیدانه باید به چهار طرف بخونه، میتونه بگه این یک طرفی که خواندم این یکی، بعد اون سه جهت دیگر زمیمه کند و تکمیل کند؟ میفرماین نه، این جهتی را که خوانده است بر اساس غفلت یا مسامحه و بدون التفات و حال اون که وظیفه او تکرار بوده است، این کفایت نمی کنه، باید دوباره این جهت را هم بخواند، علاوه بر این کن جهات ثلاث دیگر را هم زمیمه می کنه. لذا یک مطلب که یجب اعادتها، همین جهتی را هم که خوانده. مطلب دوم که در اینجا بیان فرموده ان این است که اگر به اون جهتی که بر اساس غفلت یا مسامحه نماز را خواند، بعد فهمید که به اصطلاح این قبله را احراز نکرده بود، بدون احراز قبله آمده است به این جهت نماز خوانده است، خب اگر بعد از آنی که توجه پیدا کرد و التفات پیدا کرد، نه مثل صورت اولا که حیرت نسبت به قبله دارد و نمیداند قبله کجاست، بلکه در اینجا واضح شد که با همون طرفی که نماز خوانده بود قبله هم همون بود، اما این بدون احراز خوانده بود، به تعبیری میگن تیری به تاریکی زد و به هدف خورد، یک نمازی خواند بر اساس غفلت از قبله و یا مسامحه در امر قبله، بعد معلوم شد که همون طرفی که خواند نمازش قبله بود، اینجا هم باید اعاده کند. اینجا با اینکه واضح هست که نمازی که صادر شده از او به طرف قبله بوده، میفهمه نه در اینجا اعاده لازم نیست، ولی با این خصوصیت که اگر قصد قربت ازش صادر بشود، یعنی فرض جوری باشد، خب در فرض غفلت خوب این معنا پیدا میکند. چرا؟ برای چون غافل از مسئله این شرط استقبال علال قبله هست، قهرن قصد قربت هم ازش صادر میشود در فرض غفلت، ولی در فرض مسامحه یک مقداری سخت است که آدم ببینیم در این شخص که مبالات نداره چجوری میتوند، یعنی مگر اینکه بگه مقداری به طرف تشریع کشیده میشه از این جهت که این با اینکه احراز نکرده قبله و دنبال احرازش هم نیست، همینجوری واسه بگه ما میخوانیم دیگه، میخوان قبول بکنم میخوان مثلا قبول نکنم، مسامحه داره در امر دینش. خب این دو تا حکمی که مرحوم سید فرموده اند باید ببینیم که آیا قابل قبول هست یا نه، یا به همین نحوی که سید فرموده است قابل قبوله یا باید تفصیل داد. درباره مسئله اولا که فرمودن اعاده لازم هست، برای خاطر اینکه قاعده اشتغال در اینجا وجود دارد، چون شخص بعد از آنی که اون نماز رو به اون جهت خواند احراز نشد براش که قبله کدوم طرف است و نفهمید قبله کدوم طرفه، لذا اشتغال یقینی به صلات علی القبله دارد و لا یحصل فراغ از این تکلیف الا موقعی که احتیاط کند و به جوانب آخر هم بخواند. اون فرض را هم که خوانده است که باید اون را هم بخواند، جهتش این است که در اونجا با غفلت بوده و توجه نداشته است که این جهت وظیفه اوست که باید به این طرف بخواند. اما اینکه در فرض دوم و یا مسئله دوم قائل شدن که اعاده لازم نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه امتثال اگر صرف مطابقت معتیون به با مأمورون به باشد در اینجا محققه، برای خاطر اینکه عملی را که انجام داده است مطابقت دارد با اون چرا که امر او شد. صلات الالقبله خدا ازش خواسته، این آقام نماز الالقبله را خوانده دیگه، پس بنابراین بیشتر از این که نمیتونیم او را ما تکلیف کنیم. نماز مستقبلا الالقبله قبله از او خواسته شده است و این آقام نماز مستقبلا الالقبله را انجام داده. در مورد مسامحه یک اشکالی میشود کرد و اون اینه که اگر مطابقت با واقع براش حاصل نشود محکوم به بطلان هست. حالا تا اینجا بیان مرحوم سید تمام می شود، ولی بعضی از محققین در ذیل این مسئله به اصطلاح هفدهم بحثی را مطرح کردند که مناسبت دارد با این مسئله هفدهم، ولی این بحث یک مقداری مورد اختلاف واقع شده است. خوب دقت بفهمید که این را هم عرض بکنیم و اون این است که اگر کسی وظیفه او تکرار صلات است، حالا الا جوانب اربع یا ثلاث، مثلا اگه یک طرف رو یقین دارد طرف قبله نیست، دیگه او رو لازم نیست بیاره در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی دارد که یکی از این سه جانب یا یکی از این دو جانب قبله است، لذا اینجوری نیست که هر کس قبله نمیدانه از اول وظیفه‌اش چهار طرف باشه. اون برای کسی است که هیچی ندانه، ولی اگر میداند یک جهت یا دو جهت طرف قبله نیست، این لازم نیست که به این جهت یا دو جهتی که میداند قبله نیست بازم نماز بخواند. نه، همون مقداری را که در دایره علم اجمالیش قرار گرفته است رعایت احتیاط در همون مقدار باید داشته باشد. پس معلومه بل اجمال ما همیشه علی السویه نیست، گاهی چهار جهت دارد، گاهی سه طرف دارد، گاهی از اوقات هم دو طرف دارد. حالا اگر کسی وظیفه او تکرار صلات است، در همون فرض چهار طرف ما مثال میزنیم فعلا، و به چهار طرف نماز را خواند، بعد از آنی که نماز را به چهار طرف خواند، علم اجمالی پیدا کرد که جزئی که از اجزای واجبه هست، مثلا فرض کنین در یکی از این چهار نماز قرائتش نخوانده است، سوره حمد رو نخوانده در یکی از این چهار تا نماز، یا مثلا فرض کنین یک سجده از دو سجده را در یکی از این چهار نماز خودی که خوانده است، در یکی از اینا با یک سجده خوانده است در یک رکعت، با اینکه باید دو تا سجده باشه، حالا دو تا سجده نیست که بگیم ترک رکن باشد محمد، ولی یک سجده را انجام نداده است، تشهد را انجام، یا مثلا ذکر واجب در رکوع یا سجده را نگفته است، چیزی یعنی جزء واجبی که ترک او مخل به صلات نیست و مبطل صلات نیست، از این جهت یعنی مبطل صلات نیست، این ضابط کلی میدونه آقا، اما نمیدونه ذکر رکوع نمازی به این طرف بوده نگفته، یا ذکر رکوع نماز این طرف دوم یا طرف سوم یا طرف چهارم، جزء واجبی از او فوت شده از یکی از این چهار نماز، اما از کدوم نماز از این چهار نمازه اینو نمیدونه. یک صورت اینجا چیکار باید بکند؟ یا اینکه شک در این میکند که بعد از گذشت این چهار طرف شک میکند که آیا به یک جهت از این جهات اصلا نماز رو خوانده یا نه، در اصل نماز به یک جهت از این جهات، ولی کی؟ بعد از آنی که به حسب ظاهر اولا فارق شد از این چند طرف نماز خواندن، حالا شک میکنه میگه من به این طرف اصلا خواندم یا نه، شک بعدن عارض شد. آیا در فرض اول که یقین دارد جزء واجبی از یکی از این چهار نماز از او فوت شده، باید مجددن اعاده کند نماز را به چهار جانب، یا اون جزء را به چهار جانب انجام بدهد، مثل سجده صف که بحث میکردیم که به چهار طرف سجده صف داشته باشد، یا صلات احتیاط را بحث میکردیم که صلات احتیاط را به چهار طرف بخواند، یا نه به یک جهت از جهات اربعه بخواند کفایت میکند. اینجا هم همینه، این جزئه که یقین دارد ازش فوت شده اما نمیداند که از کدوم نماز از این چهار نماز فوت شده، به هر طرفی خواند کافیه یا باید به چهار طرف این جزء را بخواند؟ این یک بحث. در فرض دوم که یک نماز میداند ازش فوت شده، شک که در این کرده است، یقین نداره ها. در فرض اول یقین دارد یک جزء ازش فوت شده، یک جزء واجب، ولی در فرض دوم شک که در اتیان صلات به یکی از این جهات اربع دارد. آیا در اینجا باید چهار نماز را تکرار کنه یا یک نماز مخیرن، یا یک نماز مثلا علی رأی بعضی که قائل به قرعه بودن با قرعه مشخص کند و یک نماز بخونه؟ خلاصه یک نماز لازم است بخواند بعد از اینکه شک عارض شد، یا اصلا یک نماز هم لازم نیست، یا اینکه به هر چند طرف باید باز نماز بخواند تا احراز به نماز به جوانه و اربعه را کاملا کرده باشد؟ این چه حکمی دارد؟ یک قول این است که همه را باید اعاده کند، هم در فرض اول هم در فرض دوم. چرا؟ زیرا ذمه این آقا مشتغل شده است به چی؟ به صلات الالقبله، و این شرط شرط واقعی است، لذا مقید نیست به فرض علم، باید با این شرط صلات الالقبله صلات از او صادر بشود، و در جایی که متحیر است صلات الالقبله در صورتی یقین به او پیدا می کند که به جوانب اربعه خوانده باشد. این مکلفون به این آقاست، پس تکلیف دارد به خواندن نمازی که متوجه الالقبله باشد. این تکلیف در اینجا که شک کرده است که یکی از این جهات را خوانده یا نخوانده است، با وجود این شک قطع به فراق برای او حاصل نمی شود. کی این شک او زائل می شود قطعا و قطع به فراق پیدا می کند؟ اون در صورتی است که الان با اینکه سه جهت را یقینا خوانده، یک جهت را نمی دانه خوانده یا نه، مجددا اعاده کند که یقین داشته باشد به هر جهتی از اون جهات. چرا؟ چون اگه بگیم یک جهت کفایت بکند، خب اون جهتی را الان خوانده، شاید اون نمازی را که علم اجمالی دارد که نخوانده است غیر از این جهتی است که خوانده است، و این معنا در هر یک از این جهات چارگانه ای که به تنهایی انجام بدهد وجود داره. لذا گفته می شود مجددا باید به جوانب اربعه نماز رو بخواند تا اینکه قطع به فراق پیدا بکند. این یک احتمال. دلیلش همینه که این آقا چون به اصطلاح ذمه او مشتغل شده است به صلات الالقبله حتی در فرض تحیر، و لذا همون گونه که قبل از عروض این شک برش واجب بود اتیان صلات به جوانب اربعه، بعد از عروض چنین شکی هم چون قطع به فراق حاصل نکرده، لذا باید اتیان به جوانب اربعه کند تا یقین به فراق ذمه پیدا بشود. اما قول دومی در اینجا وجود دارد، اینم عرض بکنیم. بعضی از فقها گفتن آقا نه، واجب نیست بر این آقا اصلا هیچ چیزی واجب نیست، نه نسبت به اون جزء واجب مقتوع عدم، نه در این موردی که شک در این که اتیان به یک جانب از این جوانب عربه اتیان صلات کرده یا نه، چرا واجب نیست؟ میگه برای خاطر این که در هر دو مورد، البته در فرض اولم با شک مطرح کنید، چون اگر قطع به ترک جزء باشد اون یک بحث دیگری دارد، اون جزء باید بیاره، ولی نه با عنوان شک در جزء یا شک در اصل صلات. در ظرف شک که همین فرع محل بحث ماست، این بعض از آقایان گفتن هیچ تکلیفی این آقا نداره، قاعده فراق را در اینجا آوردن جاری کردن، گفتن که قاعده فراق در اینجا جاری است و شک بعد الفراق از عمل، یا شک بعد الوقت نسبت به صلات واقعیه. اینجا گفتن دو تا قاعده جاری است، هم شک، هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراق. قاعده فراق اختصاص ندارد به تجاوز از وقت و یا عدم تجاوز، همینقدر که از عمل شخص فارغ شد اگر شکی کرد ولو وقتم داخل باشد، تفاوت جنینه، ولو اینکه وقتم باشد برای اون واجب، معذالک میگن آقا عمل صحیح است. در روایات هم دارد که اون در حین انجام عمل اذکر است نسبت به اون وضعی که بعد از فراق پیدا کرد، لذا به این شکش اعتنا نکنه. در بحث وضوع هم همینطور هست، در اون حالت روایت در باب وضوع آمده ولی اختصاص به مورد نداره. خب قاعده فراق در اینجا جاری است، برای خاطر اینکه این آقا کی شک کرد؟ موقعی که به هر حال به جوانب به حسب ظاهر خوانده است، بعد شک کرد که آقا به این جانبم خواندم یا نخواندم، یا این جزء از من صادر شد یا نشد. این شک در اینجا بعد از، به تعبیر حالا بعد از محلم میگن، به اصطلاح شک بعد از فراغ از عمل هم گفته می شود، این شک اعتبار ندارد. یا اینکه بگیم قاعده تجاوز، خب اینجا نسبت به اون واجبی که به حسب واقع بر درباره این آقا برای فعلیت پیدا کرده بود که عبارت بود صلات علی قبلت الواقعی، که یک نماز هم می گفتیم بیشتر بر این آقا واجب نیست، نماز به حسب واجب واقعی یک نماز بیشتر نیست، یک نماز عصر باید بخواند مثلا، یک نماز ظهر بخواند، نه چهار تا نماز برای هر کدوم. پس این آقا بعد از آنی که خواند، تجاوز از محل هم در اینجا صدق میکند، به اعتبار قاعده تجاوز گفته بشه که این آقا تکلیفی دیگه ندارد، پس چیزی بر این آقا واجب نیست. اینم یک قول. نسبت به این حالا مشهور و معروف به قول اول قائلن که این آقا باید احراز کند فراغ ذمه را، و با وضعی که دارد احراز فراغ ذمه نسبت به تکلیفی که فعلیت پیدا کرده است در حق او برای این آقا محقق نشده، فراغ ذمه نداره، برای خاطر این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و این فراغ یقینی نیست در حق این آقا. اما این قول دوم تمسکن به قاعده فراغ تارتن و به قاعده تجاوز اخرى، این مورد اشکال اکابر و محققین واقع شده است که اشکال را انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. امروز به نقل قولی روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در این حالی که ولادت هم هست، چون مجالس برای ولادت حضرت الحمدلله همه جا گرفته شده است و میگیرن، اما یادی از بیوی سلام الله علیها به اعتبار اینکه شاید از شهادت باشه ظاهرا نشده، این وقتی شده خیلی کم بودن، ولی یک از دوستان محبت کنید چند کلمه ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها.